اوزار رابطه چطوره؟ بیشتر کسانی که همسن سال تو هم تو رابطن یا تو رابطه نیستن؟
تنوع طلبی زیاد شده.
سوشال میدیاشو نگاه کنی هیچ مردی حاضر نیست که با یه همچین آدمی بره تو رابطه. آدم خوبی ها، ولی اون تصویری که نشون میده و این رفتارها رفتارهای خانمانه نیست.
همه جور رابطه ای رو میبینیم، یعنی سپیسشیپ، ریلیشنشیپ، جنزی بهش بگم، فابه.
اصلا منظور من این نیستش که تو چرا لباس تنگ میپوشی، تو چرا بیکینی میپوشی، منظورم اینه که چرا این کار میکنی به قصد دیده شدن.
دوست اجتماعی یعنی که ممکنه که ارتباطی داشته باشید با یک آقا و کاملا رابطه دوستانه باشه.
بعد خیلی ها هستن توی رابطه زیباتر میشن. در این قسمت از گفتگوی روشن یه کار متفاوت انجام دادیم. گلناز قائم مقامی، دختر ایرانی، نسل زد رو آوردیم، یکم با هم گپ زدیم. اوائل یه مقداری صحبت از پوشش و یکم من غور زدم، بعد وارد زحمت کشیدن، ساختن زندگی، چقدر اون آخر درباره رابطه حرف زدیم و چقدر من حرفای خصوصی زدم که هیکاش نمیزدم، هیکاش میشد اینا رو پاک کنیم. ولی اگر تا اونجا تحمل کنید، اونجا اتفاقای خوب افتاد. درباره رابطه، موفقیت، این که اصلا این از چجوری فکر میکنن صحبت کردیم. مطمئنم از توی مکالمه چیزی به درد شما خواهد خورد. درود به شرفتون. آها، بعد گفتن تو سلام نمیکنی، این درود به شرفتون هم سلامه دیگه. خب شما جنزی هستی؟
بله، تازه امروز الان متوجه شدم.
بعد میدونی بیشترین مخاطب ما جنزی هم؟
چقدر خوب. بعد چه مسئولیتی داری؟
چه مسئولیتی، ولی چه فرصتی داری
واقعا.
من امروز پیش منتورم بودم، الگون بودم، و ایشون دیدی من بعضی وقت میگم صبح شما متعالی، این اصلا از ایشون من دزدیدم
تیکه کلامت.
آدم متشخص، چه انسانی واقعا، تو دهه 80 زندگیشونن. و من التماس ایشون کردم که بیاید با هم پادکست بگیریم و امروز خیلی واضح گفت نه. اینقدر این اذیتش کردم من خدا رو، و دلیل داره، چون میدونم که اگر بیان چقدر همه میتونن استفاده کنه. و جالبیش بینید چیه، ایشون توی کنسرت مهران مدیری بود و خود آقای مدیری توی کنسرتش 100 نفر معرفی کرد، نمیدونم آقای جوله، خانم فلان، خیلی آدم های معروف بودن، یه سری دیگر هم معرفی کرد. و من خیلی حسرت خوردم که این آقای اکس اونجا نشسته راحت، کسی هم به کارش کار نداره. و گفتم شاید به همین خاطره که اصلا نمیخوام بیام. و این فرصتی که ما داریم الان با شما حرف بزنیم، یکم برای برای بچه های جنزی، کسی اینی که بین 2007 تا 2012، یعنی 28 تا 13 سال.
2007؟
ببخشید، 97 تا 2012. شما چجوری فکر میکنی؟
گفتم خیلی کوچولو شدم.
2012 دیگه خیلی
بله بله.
خب چه خوبه دیگه خانوما.
من که از خدامه.
شما چجوری فکر میکنی؟
در رابطه با چی؟
زندگی.
زندگی بستگی داره که در حال حاضر تو چه مرحله‌ای باشی که بخوای زندگی رو تعریف کنی. ولی
اصلا قبل از اینکه زندگی رو تعریف کنی، من که تو رو خیلی خوب میشناسم و نمیخوام معرفیت کنم، خودتو معرفی کن.
خب خیلی عمالی، مرسی که فرصت رو بهم دادی. من گلنازم، داروساز و دختر پرتلاشه که توی فعالیت توی رشته های مختلفی جسته گسیخته فعالیت کردم. از خودم بخوام تعریف کنم، توی خانواده سنتی بزرگ شدم که خب ما تقریبا 20 سال اینجا هستیم. و چرا گفتم خانواده سنتی؟ به خاطر اینکه یه جورایی با فرهنگ ایران بیشتر از الان با بچه های الان که صحبت میکنی فارسی رو به سختی صحبت میکنم، ولی خب من شانس اینو داشتم که تو خانواده‌ام کاملا این فرهنگ، زبان و اون سنت‌های ایرانی کاملا توش لحاظ شده. عید نوروز بوده، نمیدونم یلدا و همه این باستانی ها، این سنت های باستانی رو ما همیشه داشتیم و خدا رو شکر که از این بابت این شانس رو داشتم. از کارم بگم که خب داروساز هستم و در داروخونه فعالیت دارم و از اینکه شما من دعوت کردی خیلی خوشحالم و مشتاقانه برای این گفتگو.
بعد دوستی ما چجوری شروع شد؟
از همون داروخونه.
آره، پارسال من یه دارو میخواستم و هم توی داروخانه شما، شما بله. مدیر اون داروخانه هستی، بله. استور منیجر هستی و وقتی من فارسی حرف زدی من اینطوری شدم. بله. بعد داروخانه‌تون همونجاست که من ورزش میرم، تقریبا شما رو هر روز دیدیم.
بله.
و متوجه شدم که خانواده شما رو هم میشناسم دورا دور.
بله.
و خیلی هم عالی. حالا که خودتو معرفی کردی به من بگوی که اصلا زندگی از نظر تو چیه؟ یعنی چی اصلا زندگی؟ چون صبح زود پا میشی دیگه؟
بله. من اگه که صبح کار باشم که باید 7 صبح سر کار باشم و زندگی یه تعریف دیگه ای داره برام. ولی اگه که شب کار باشم یا مثلا فعالیت کاریم شب باشه، به طب مشخصه زندگی و تعریف زندگی برای من یه چیز دیگه است. ولی خیلی سوالت آخه کلیه، اگه برام بازش کنی تو چه
میتونم برات بازش کنم، ولی اون چیزی که تو ذهنت میاد جواب بده.
زندگی به نظر من مفهومش برای هر کسی فرق میکنه، ولی برای من تلاشه. من یه چیزی که خیلی توش قوی شدم در حقیقت تلاش کردن و این قدرت و پشتکاریه که تو هر کاری که فکر میکردم هدفمه گذاشتم. یعنی شاید حمله بر خود شیفتگی نباشه، ولی واقعیت ماجرا اینه که جنگیدن رو توی هر مرحله رو دوست دارم. یعنی احساس میکنم این جنگیدن، حالا همراه با اون جنگیدن ممکن خیلی زخمایی رو داشته باشیم، ممکنه یه سری درسایی رو گرفته باشیم، ولی بالمجموع خیلی دوست دارم این تعریف رو از زندگی که مدام در حال تلاش کردن خودسازی، چون ناخودآگاه یه سری خصلتایی رو ما با خودمون از ژنتیکی یا رفتاری محیطی، تأثیر محیط با خودمون حمل میکنیم که درگیر حاشیه میشیم. ولی چیزی که خیلی برام مهمه اینه که خودسازیه رو داشته باشم، سلف دیولپمنت یا به اصطلاح اون پیشرفت فردی رو داشته باشم و مدام در حال تلاش کردنم. حالا شب و روز با این میگذره که بخوام یه چیز جدید یاد بگیرم یا فعالیت جدیدی بکنم. یعنی حداقل تجربه به خودم اینو ثابت کرده، چون توی دوره‌های زمانی مختلف فعالیت‌های مختلفی رو داشتم، از میکاپ آرتیستی تا حالا یه بخش یه دوره مدلینگ و حالا یه البته کامرشیال، ولی از شغل اصلیم که حالا داروسازی هست هیچ وقت جدا نشده بودم و برام جالبه این کشف کردن فعالیت هایی که دارم همیشه توش یه نقطه نظر و نقطه عطفی از یادگیریه برام. این همیشه منو به چالش، یا حتی طراحی جواهرات رو داشتم و شانس اینو داشتم که توی یک برندی حالا کار کنم و به هر حال خیلی پسی بلندی های مختلفی داشته.
میدونی چرا ازت پرسیدم؟ چون همه دوست دارن که زندگیشون به یک جایی برسه. یعنی هر کسی که بلند میشه صبح یه تلاشی میکنه، یه زحمتی میکشه، حالا در حد توان خودش. و میخواستم مثلا ببینم که شماها، وقتی میگم شماها منظورم خیلی مشخص، مثلا یه دختر 28 ساله خود ساخته یه زحمت کشه، یادت گفتم زحمت کش، گفتی منظورت چیه؟
آره، اون موقع احساس میگه آخه ما این کلمه رو، این صفت رو کمتر استفاده میکنیم. شاید اون لحظه خیلی جا خوردم از این گزه چنیدم.
اصلا پدر زحمت کش من. بعد من یه چالشی که این قسمت برامون داره که از صبح خیلی تو فکرش بودم اینه که چون شما از من کوچیکتری و الان داریم درباره یه نسل خاص صحبت میکنیم، من ممکنه که بخوام برم سمت این که نصیحت کنم و روزه بخونم و بخوام مقایسه کنم و که دوست ندارم واقعا، تا جایی که بتونم خودم رو کنترل میکنم. ولی گلناز، یکی از اصلی ترین دلایلی که خواستم قسمت رو هم بگیریم اینه که من خیلی از یک سری چیزایی که میبینم آزرده میشم و من معمولا چیزی آزردم نمی کنه به خاطر چیزهایی که در زندگی میدم، میگم همینه که هست. و اون داستان شبکه اجتماعی و این رفتاری که ما میبینیم روی اینستاگرام به طور مشخص از یک سری خانومهایی که همسن و سال شما و یک هم حتی بزرگتر هستند و این رفتارها رفتارهای خانمانه نیست. حالا من اینو به شما گارانتی میدم و بعد از این قسمت این تیکه های من رو قطعه قطعه میکنن، میگن ایشون زده فمینیسته، نمیدونم ایشون فلانه، ایشون ظاهرن خیر میخواد ولی ببین چقدر حرفای بد میزنه. چون میدونی حالا الان حرف زدنم زیاد میشه، از این که گفتگوی روشن رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. این کارتون خیلی ارزش داره برامون، برای خودتون یه وقتی گذاشتید که بهتر شید. ولی بیشتر کسانی که این قسمت رو نگاه میکنند عضو این کانال نیستند به صورت اتفاقی، چون میان نگاه میکنن بعدم خود یوتیوب نشون میده. ولی شما اگر اون دکمه سابسکرایب رو بزنید این کانال بزرگتر میشه. کانال که بزرگتر بشه ما میتونیم این کار رو بهتر براتون انجام بدیم. مهمونای خوبی که داشتیم، مهمونای خوبتر هم میاریم، گفتگامون بهتر میشه. سعی میکنیم الکی نه این ویدیو بگیریم، یه چیزی بگیریم که زندگی شما ارزش اضافه بشه. و این قول شخصی من به شماست، هیچ کسی دیگه هم اینجا نیست، من دارم به شما میگم دکمه سابسکرایب رو بزن، از این برنامه‌ای که ضبط کردیم استفاده کنید، نظراتون هم بنویسید، همیشه میخونیم ما. درود به شرفتون، از این گفتگو بهره ببرید، استفاده کنید. هیچ مردی، اینو دارم جدی میگم، اصلا هم به ایرانی خارجیش کاری ندارم، هیچ مردی دوست نداره که یارش، شریک زندگیش بیاد خودش رو با یک لباس لختی پختی، ببخش اینطوری میگم، نشون بده روی سوشال میدیا به همه دنیا. یعنی اون مردی که با این داستان اوکی باشه یه جای کارش میلنگه، چون اصلا فلسفه رابطه یه حس مالکیته. این مرد مال منه، این زن مال منه. وقتی تو میای روی یک سری چیزای حساس دست میذاری و اون رو، حالا بذار بگم دیگه، حالت بیغیرتی، من میخوام با مایو بیام اصلا تو اینستاگرام، خیلی هستن آدمای خوبی هستن، اصلا من منظورم نیست که بگم آدم درست غلطه، ولی اینکه تو بیای توی شغل خاصی محتوا درست کنی تو دبی، بعد اون محتوا بخوای دیده بشه، وایرال بشه، بعد به خاطر اون حاضر بشی یه طور خاصی حرف بزنی، یه طور خاصی لباس بپوشی، یه طور زاویه دوربین از این سمت باشه، یه طوری بشینی، یه طور پاشی، بعد بقیه هم این کارو میکنن، رقابت بشه، آخرش چی میشه؟ حالا میخوای انجام بدی بده، ولی این چه الگویی میشه برای بقیه، برای کسانی که جوانترن؟ و این چیزا من اذیت میکنه. و از اون طرف من امثال شماها رو میبینم، خیلی من میبینم دخترای جوان زیبا زحمتکش، سرش تو کار خودشه، داره تلاش میکنه، یکی تو داروسازی، یکی توی نمیدونم مربی ورزش، خیلی داریم مربی ورزش که خیلی 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 خانومن، اصلا میگم دیسنت خانوم، خانوم قشنگتر، خیلی خانومن، حتما نباید که تو لباس چسبون باشه از اون زاویه. اینا این چیزایی که من اذیت میکنه به عنوان کسی که 32 سال خارج از ایرانم. من نه مذهبیم نه سنتیم، دارم چیزی که میبینم توی دوستای خارجیم، یعنی خارجیم با این چیز اوکی نیستن. خب چرا تو این کار نکردی؟
اول از همه در رابطه با پوشش و ظاهر شدنش توی جامعه ای که ما در حقیقت روزمره مخصوصا در دبی اینو میبینیم که تنوع در پوشش و اون آزادی رفتاری و آزادی عملی که ما در این جایی که داریم زندگی میکنیم میبینیم، شاید در کشورمون این لحاظ نشده. حالا من کاری به اون قسمت ندارم، ولی چیزی که خیلی برام مهمه اینه که تعریف پوشش و آراستگی یک زن کاملا سلیقه‌ایه، یعنی یه کاملا شخصی و سلیقه‌ایه و اینطوری میتونم بگم که مطابق با فعالیت و حرفه‌ای هم که داره انجام میده لازمش یک نوع پوششی هست. مثلا یک خانم رقصنده هیچ وقت نمیتونه مثلا با یه پوشش با کت رقص یعنی برقصه، یا یک خانومی که ورزش میکنه هیچ وقت نمیتونه پوشش خیلی به قول خیلی لوز یا لباسای خیلی گشاد بپوشه. حالا به صورت کلی دارم اینو میگم، ولی از نگاه من این یک شاخصه سلیقه‌ایه و در کنار اینکه شاخصه سلیقه‌ایه و این تملک داشتنه یا اون حس مالکیتی که گفتی هر یک توی رابطه یه تعریفی داره، یک خانوم از پارتنرش یا از شریک عاطفیش و یک آقا هم به همین شکل، به هر حال اینا باید گفته بشه و ما خیلی از برنامه‌های خوب و پادکست‌های قسمت‌های خیلی خوبی از برنامه شما داشتیم که در موردش کاملا صحبت شده بود که چجوری باید عنوان کنیم، چه چیزهایی باید قبل از رابطه و شروع رابطه گفته بشه و به نظر من این بحثش جداست.
کل ازم ببخشید، من معذرت میخوام، شاید شما متوجه منظور من نشدید. من این واژه دیسنسی رو خواستم اینم فارسیش چی میشه؟ میدونی چی میشه؟ وقار، شرافت، نجابت، آبرومندی. شما میتونی آستین حلقه‌ای بپوشی ولی همه اینا هم باشی. من منظورم این نیستش که توی مثلا این کار میشه این لباس رو پوشیدن. میدونی؟ تو میتونی مربی ورزش باشی ولی شرافت و نجابت و آبرومندی تو حفظ کنی. یعنی حالا اینکه دارم بهت میگم، خیلی وقتا اصلا بذار عوض کنیم، نه اصلا ما یه سمت اشتباه رفتیم. اصلا منظور من این نیستش که تو چرا لباس تنگ میپوشی، تو چرا بیکینی میپوشی. منظور من که چرا این کارو میکنی به قصد دیده شدن.
کاملا متوجه منظورت شدم.
من اشتباه تو چرا باید ما فکر کنیم که این کار درسته که من به عنوان یک خانوم، حتی ایرانیش هم نگفتم، اما بیام لباس هایی رو بپوشم که بدنم رو بیشتر نشون بده به صورت یک محرک و این رو بخوام با عنوان وایرال شدن استفاده کنم. این کار رو میکنند و متوجه نیستن. اگر که فکر میکنم اشتباه میگم، دوباره این یه خط آخر رو به عنوان محرک. خب چرا این باید اوکی باشه؟ من اصلا بحث مذهبی و سنتی ندارم و تو میدونی بیشتر دوستای من خارجی، آدمایی که همه هم درست حسابی هن. اصلا طرف اوکی نیست، شوهرش یا پارتنرش یا شریکش میریزه به هم. یعنی چی اینو گذاشتی؟ چرا به فلانی هم خوشو بهش کردی؟ خارجی، آمریکایی، فرانسوی، استرالیایی. ببین نیت رو دارم میگم، ممکنه تو خانوادگی رفته باشی لب دریا بیکینی هم پوشیده باشی با یه آقایی که دوست خانوادگی حرف بزنی هیچ مسئله نباشه، ولی اون شرافت رو وقتی رعایت نمی‌کنی با یه نیت بد داری این کارو می‌کنی که می‌خوای ویدیو بگیری بذاری دیده بشه و خیلی وقتا هم ناخواسته است. باز کسایی که نگاه می‌کنن الان شاید به خودشون، خیلی وقتا من یه سری کارا رو، خود من بهت قبلا گفتم قسمت‌های اول گفتگو روشن نگاه می‌کنم حالم از خودم هم می‌خوره دیگه، از این دیگه شخصی‌تر نمی‌تونم بگم. ناخواسته داری جوری حرف می‌زنی که انگار من بیشتر می‌دونم، نیت من این نبوده، ولی ناخواسته تو اون موقعیت یه چیزی تو ذهن من فعال شده به اون سمت رفتم.
خب این ضمیر ناخودآگاه ماست که مدام، من میتونم اینطوری جواب سوالو بدم، مارکتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم سوشیال مدیا یا فضای مجازی، شما تصمیم نمیگیری صبح که بلند میشی برنامه نمیریزی که چه چیزی توی صفحه مجازی شما بیاد. به طب شما وقتی سوشال مدیا رو باز میکنی میبینی که پستایی که از آدمهای مختلف با سلایق مختلف هستن ظاهر شده توی صفحه شخصی شما، میری توی اکسپلورر میبینی که خب خیلی فضای کامل، بر همین هدف گذاری نشده، بر همین ما در برابر بمباران یک سری داده یا یک سری اطلاعاتی هستیم که ما براش تصمیمی نگرفتیم که فردا من این اطلاع، این ترند رو ببینم، یا این ترند به فارسی میشه
مود
مود
مثلا،
این آره همون ترند مطمئنم همه میدونن. این ترند شده، مثلا این چالش ها مد شده یا این سبک از چالش ها بروز شده، حالا من برم اونو. ناخودآگاه ما ضمیر ناخودآگاهمون چیزایی رو پردازش میکنه به زمینه هایی رو پردازش میکنه که برای سرگرمیه و این دست ما نیست، یعنی ذهن و اون مغز اینطوری تعبیه شده. حالا
ما هیچ کنترل نداریم روش.
نه نه نه، من اینو نمیگم. میگم
چرا داری دفاع میکنی علی از این الان شما؟
نه دفاع نمیکنم، آخه منظورم رو میخوام بگم. میگم که ما باید آگاه باشیم به چیزی که میبینیم. حالا چیزی که میبینیم یعنی این که اصلا همون اکسپلوری که بر من میاد، من میتونم انتخاب کنم که چه چیزایی رو بیشتر ببینم، چون اون ای آی یا اون هوش مصنوعی ویدیوهای مشابه اون رو به من نشون میده در نهایت، یا من میتونم شبیه این آدمایی که من فالوشون میکنم یا دنبالشون میکنم بشم، یا یه هدفی بذارم برای خودم کمتر توی این فضاها به صورت رندوم یا اتفاقی ظاهر بشم که بتون. من بارها شده ناخودآگاه این تله فکریه، بارها شده که من وارد این فضا شدم و گذر زمان رو نفهمیدم و این گذر زمان رو نفهمیدم. خب مغز راحت ترین ویدیوها یا اون مطالب و محتواهایی رو انتخاب میکنه که سرگرمش میکنه، یعنی هیچ هدف برای اون تولید محتوا اتفاق نیفتاده و در نهایت من یه چیز رندوم میبینم. و حالا اگر من ذهن آگاهی داشته باشم یا این آگاهی رو داشته باشم که چقدر مخربه، میتونم تعیین کنم تا چه مرزی سرگرمی رو انتخاب کنم، یا اینکه میتونم منم همراه این جویی بشم یا این آبی بشم که داره میره. بر همین خیلی از همسن و سالای من یا حتی بارها شده خود من درگیر این حاشیه ها شدیم، ولی در نهایت ذهنی که من در موردش صحبت میکنم انقدر هوشمنده که با پرورش، یعنی به صورت استمراری که در اون فعالیتی که دارین انجام میدین به صورت تکرارورانه اگر اتفاق بیافته، مطمئنم که هممون پتانسیل اینو داریم که به خوبی ازش استفاده کنیم. ولی خارج از بحثت نباشیم که بخوایم در مورد پوشش و اون وقار و اون
اصلا پوشش کاری ندارم، بحث نجابت. الان منظور من به صورت خیلی مشخص، حالا من الان انقدر پر رو شدم که میگم خیلی این حرفا رو نمیزنم، میدونی؟ چون اصلا یه چیز دیگرم بگم، باورت میشه بعضی اوقات من از داشتن پادکست ناراضیم چون باید حرف بزنم؟
ترجیح میدی بیشتر گوش بدی؟
نه، به خاطر اینکه چیزی که میگم ممکنه سال دیگه پشیمون بشم از گفتنش، ولی هست. حالا الان شاید خیلی ها بگن پس چرا درست میکنی؟ این نقطه قوت هم هست، یعنی اون شهامت رو داری که این کارو میکنی. ولی من چیزایی که میبینم و دارم میگم، چون من دلم میسوزه، من دلم میسوزه وقتی میبینم توی کنسرت مهران مدیری چقدر آدم ها تنها میان. حالا نه اینکه من وکیل وسیع مردم باشم، ولی دارم میبینم که مثلا این خانم زیباست، چقدر همه چیش عالیه ولی تنهاست. خب چرا؟ بعد همون خانم رو میشناسم، همون خانم رو میشناسم، سوشال میدیاش رو نگاه کنی هیچ مردی حاضر نیست که با یه همچین آدمی بره تو رابطه. آدم خوبی ها، ولی اون تصویری که نشون میده، یعنی داری میترسونی طرف و با این که با مایو همش اومده جلوی دوربین داره، میدونی؟ اینه که یه مقداری اذیت هم میکنه. شاید هم الان یه مقداری زود باشه در باره صحبت کنی، خودم رو میگم چون هنوز دارم با این کنار میام که چی شده، چون میشناسم آدم های دیگر رو. ببین یه زمان تو فقط همین رو دیدی، یه زمان تو از ایران اومدی پادکست زدی داری درباره این چیز حرف میزنی که میگه خب تو از اون محیط بسته اومدی بعد الان میخوای این چیزا رو بگی. من اینطوری نبودم، من همه چیشو دیدم. میدونی؟ یعنی عکس العملی به گذشتم ندارم، دارم عکس العمل به واقعیتی دارم که بقیهش هم دیدم. حالا بگذاریم این داستان ها. میشه اینجا سوال خصوصی هم پرسید؟ حالا فوقش جواب نداد دیگه،
باش
چایی تو بخوره کم
آماده شم.
میدونی چرا اینو میگم؟ چون خیلی میبینم، خیلی ها رو میبینم که خوبن و خیلی زحمت میکشن ولی یه جورایی مثلا گمراهن. مثلا میگه دارم با زندگیم چی کار میکنم. خیلی ها هستن ها. یه چیزی هم بگم، خود منم خیلی وقتا هستم. این گمراهی هیچ وقت اینطوری نیست که بگی من به صورت مطلق میدونم که.
اصلا من یه چیزی بهت بگم، کسی چه میدونه خوب یا بد بودن چیه؟ الان همین شما که دارین صحبت میکنین که وقار چه تعریفی داره، واقعیت ماجرا اینه که ما یه تعریف نسبی از اون صفت داریم. یعنی شاید پوشیدن مایو خیلی سلیقه‌ای باشه، یه نفر دوست داشته باشه مایو اسلامی بپوشه که کاملا پوشیده است، یه نفر ممکنه که دوست داره خیلی آزادانه تر باشه. به هر حال به نظرم هر صفتی که گفته میشه یک نسبیتیه و کاملنم متغیره. یعنی برای من یه سری آیتمایی هست که میدونمم، میتونم حدس بزنم که دقیقاً روی چه نقطه نظری داری این سوال از من میپرسی، ولی بذار اینطوری بگم که من به نظرم خودمو میگم خیلی موقعها شده که این گمراهیه رو داشتم به خاطر اینکه هم دوست دارم توی جهان مدرن زندگی کنم، هم چون تو خانواده سنتی بزرگ شدم دلم میخواد احترام و اون وقار خانواده‌ام حفظ بشه و به اصطلاح حفظ آبروی خانواده از لحاظ پرستیژ و یا اون شخصیتی که در جامعه ظاهر میشم در خور خانواده‌ام باشه. مطمئنم که همه ما این گمراهی رو داریم که این مرزه کجاست.
نقاط منظور چی بود؟
منظورم این بود که خب خیلی برای نسل من خیلی آسون نیست این مرزه و...
نه 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 نه، منظورت از این که گفتی تو حدس میزنی که نظر اونی در بیارن ازش، منظورت این که تو میدونی من کدوم نقاطو میگم چی گفتی؟
چون تعریف من
میشه راحت حرف میزنی. آره. به خدا استفاده میشه.
آره آره.
ببین این رو خدا شاهده با کمال تواضع میگم، من میدونم خیلی از چیزایی که میگیم شاید غلط باشه ولی حداقل صحبت میکنیم دربارش. یعنی این که من میگم درست نیست، من اصلا منظورم این نیست. میخوام دلیلم که به تو گفتم، خیلی هستن دیگه تو این شهر، این بود که تو من راحتی، منو میشناسی.
آره دقیقاً.
میدونی میشه بگی
راستش منظورم این بود که خب من وقتی که من الان چند سال، یعنی 2-3 ساله که مستقل زندگی میکنم و این استقلالم یه موقعهایی این چالش ها رو برام داره که خب پدرم و خانوادم خیلی سنتی هستن و سنتی، منظورم از سنتی بودن اینه که ما یه چارچوبی داریم و این چارچوبه خیلی تعریف شده است و خب خیلی موقعها برای من خیلی سخت بوده که تو جمع دوستام یک دختر متفاوتی، یعنی به قول شما مثلا ممکنه که اسکیت برم بازی کنم یا مثلا یه ساعت 10 شب باشه مثلا، ولی برای بابای من این تعریفی نداشته و خب الان این استقلاله هم یه خوبیایی خاص خودش رو داشته، هم یه سری سختیایی داشته که به تبع این هماهنگ کردن این معیاره و اون مرز و بومه برام خیلی سخت بوده. از این لحاظ میگم مطمئنم خیلی از دخترهایی که همسن و سال من هستن یا همین تو همین دغدغه ها هستن براشون سخته که خانوادهشون رو متقاعد کنن، یعنی خانوادهشون رو متقاعد کنن این که نظر و سلیقه منه در قالب احترام. من این احترام خیلی برام مهمه، یعنی من چیزی که خیلی حالا مطمئنم که خیلی کلیشه، یعنی خیلی کلیشه‌ایه که بخوام اینو در مورد خودم بگم، ولی خیلی سعی کردم که این احترام رو به پدرم بذارم، به مادرم بذارم و در این حال بهشون بگم که این چیزی که من دوست دارم و تا جایی که هم نظر با هم باشه خیلی خوبه که جلو ببریم. یه جاهایی که نباشه سعی میکنم وقتی باهاشون هستم، نه این خیلی سخته که دورویی به نظر میرسه، یا مثلا در پوشش یا در رفتار همیشه سعی میکنم یک چارچوبی رو بر خودم بذارم، یعنی اون مجازات، یعنی نمیخوام آدم نه خیلی بازی باشم نه خیلی کلوز مایندد باشم از لحاظ نگاه رفتاری، ولی در مجموع سعی میکنم که این دوتا رو با هم حفظ کنم، چون خیلی موقع ها مورد قضاوت قرار میگیره مخصوصا از جنس زن باشی. چرا میگم؟ چون نگاه فمینیستی و اینا هم ندارم، چون به نظرم این نگاه غلط و یه جورایی دور از جون همه، ولی جهالت وارانه است که بخوام خیلی تاکید کنم. بیشتر روی این نقطه نظر دارم که این مرزه حفظ بشه و تا جایی که خودم از پسش برمیام جلو بردم، تا جایی یه جاهایی هم هست که واقعا اختلاف نظر بوده بین خودم و خانوادم، سعی کردم که حالا یا با گفتگو یا با صحبت یا در کنار این که اون مرحله رو مثلا تا جایی که میتونستم رعایت اون احترامه اون بزرگیه رو داشته باشم، تا جایی هم که نشده اونا هم به من احترام رو احترام گذاشتن متقابلن. مطمئنم که همه پدر مادرها دست آخر به این نتیجه میرسن که تو جامعه بودند از جنس این ژن یا این جنزی بودن یه خورده فرق کرده با 20 سال قبل، حتی با 5 سال قبل. من خب ما توی خانواده 4 نفره بودیم و من دختر بزرگم. همیشه پدرم میگفت که مثلا باید این رشته رو بخونی که مثلا، حالا بنده خدا اصلا هم تاکید اصراری نداشت ولی خب خودم این رشته رو دوست داشتم، ولی مثلا خیلی تاکید داشتن که خواهرات به تو نگاه میکنن و این خیلی براشون مهم بود که بچه اول چه رفتاری رو داشته باشه در جامعه، چون نگاه خواهران به من بود. و واقعیت ماجرا این بود که اونا هم تو زمان ثابت کردن که اصلا اینطوری نبوده، یعنی کاملا متفاوت عمل کردم و هر موقع هر کی ما رو میبینه میگه که چقدر با هم فرق میکنین، و این نشون داده که ما در قالب احترام هنوزم وقتی در مقابل پدرم قرار میگیرم برام خیلی مثلا که پامونو دراز نکنیم، مثلا پدرم یه جایی میریم رعایت پوشششمون رو بکنیم، یا مثلا چه از ادبیاتی که استفاده میکنیم، بر همه اینا برام مهمه. و در این حال پدرم خب پذیرفتن من یه دختر مستقلی هم که در این جامعه زندگی میکنم، باید این سنت چکنی اتفاق بیفته.
الینا وقتی میره بیرون هر چی میخواد میپوشه، بعد با من که میخواد بره خودش میدونه، یعنی بهش گفتم یعنی اینو میخوای بپوشی بری برو، ولی اگه با من میری نمیتونی بپوشی، همین که خودت میگی.
آره، چون به هر حال نمیتونین از این فاکتور بگیرین که چقدر خانواده نقش کلیدی دارن. ما توی همه کتابا خوندیم که اولین جامعه که ما باهاش سر و کار داریم خانواده است، یعنی شما توی قالب خانواده هست که محیط رو میشناسی. حالا این به مدور زمان بزرگ و بزرگتر میشه، میری تو جامعه، مدرسه، دانشگاه و در نهایت وقتی وارد محیط کار میشی و مستقل میشی کاملاً متفاوته. بر همین به نظر من خیلی خیلی مهمه که چه شکلی بتونین این صلح رو، این در روابط رو صلح‌آمیزترین حالت ممکن جلو ببرید، نه برای این که پیرو یا بخواین تابع کسی باشین. یک این که به خودتون ثابت کنین که جسارت این کار رو دارید، که میتونین انتخاب کنین، ولی اگر انتخابتون احترام گذاشتن به خانواده است چقدر قشنگه، چون میتونستی متفاوت عمل کنی، ولی الان که مثلا پوششتون یه طوریه که مثلا پوششتون یه طوری که خانواده رو در نظر گرفتین، اون حس آرامش رو به خودتون میده، ولی کاملا متغیره. خب خیلی موقع ها تو جوامع و فرهنگ ما اینطوری بوده که پدر سالاری، مرد سالاری، و خب این خیلی بعد معیارای سلیقه خیلی لحاظ میشه. من دوست دارم مثلا شما فلان چیزو بپوشی، خب این خیلی قشنگه، تا یه جایی میشه این
قشنگه
قشنگه که احترام بذاری تا یه حدی که هم سلیقه خودت لحاظ بشه، همون پارتنرت یا حالا اگر که پدر یا مادر هست.
وقتی میگی سالاری دیگه،
خب این مال یکی دو نسل قبل بود. الان فکر نمی کنم توی جامعه الان اونقدر ما این مرد سالاری میگم نسلا فرق کرده و الان تو نسل حالا نگاه متفاوت شده و اون رشته فکری آدما بازتر شده به نظرم.
خیلی ها فکر میکنن این مسائلی که من و تو هم داشت حرف میزنیم باید جامعه شناسا و روان شناسا درباره صحبت کنن، که درسته اون میشه بحث تخصصی، ولی این یه گفتگوه بین دو نسل در واقع.
آره
گفتگوه دیگه.
البته مطمئنم خیلی ها هم بعدها حالا کامنت ها و اینا مشخص میشه، خیلی با نظر من مخالفن، یعنی معتقدن که باید اون عقیده فکریت در رابطه با رفتار تو جامعه از یه سنی به بعد ست بشه و این کاملا ایندیپندنت یا مستقل وارانه است از خانواده، عقاید خانواده، که من کاملا باشون موافقم. ولی میگم این حد و مرزه و این مرز و بومه خیلی مهمه، اینکه تا چه حد شما میتونین تابع اون ستون یا به اصطلاح اون معیارا باشین و تا چه حد میتونین گفتگو کنین، تا چه حد میتونین در موردش حرف بزنین با خانواده‌تون. من به نظر من ما یه چیزی کلیدی که همیشه میس داشتیم این که بچه‌ها میترسیدن از پدر مادرها که در موردش صحبت کنن. من فلان ارتباط اجتماعی رو دارم با میتونین، خیلی در موردش صحبت نشده و این تاب و شکنی اتفاق نیفتاده، اگرچه که اونم باز به نظرم یه سنی داره، یک چارچوبی داره. ولی از نگاه من که به قول شما کاملا یک نگاه غیر حرفه‌ای هست، از نظر تخصصی من صحبت نمی کنم، خیلی دارم نظر شخصیمو میگم. نظر شخصیم اینه که باید تا جایی که میشه آگاهانه باشه این رفتار و اثر لج و لج بازی. خیلی موقع ها من خیلی از رفتار رو از دوستان میبینم که سر لج و لج بازی مهاجرت کردن فقط برای اینکه این آزادی عمل رو داشته باشن، در حالی که با یه گفتگوی که مثلا مثال میزنم، این که مثلا 9 شب مثلا یک دختری بخواد بیرون باشه، تو اگر که خطری ایجاد نکنه، اگر که محیطی که میره، بس همه اینا فاکتورن دیگه، فاکتورایی که باید لحاظ بشه، دیده بشه، اگر همه اینا شرایط محیطی خوب باشه، به نظر من هر دو مورد اینه که انعطاف پذیری داشته باشن دیگه، چه خانواده در مقابل بچه، چه اون بچه در مقابل حرف و گفته خانواده. این کاملا یه نسبیه، ولی بازم فرق میکنه کسی که اینجا زندگی میکنه و کسی که ایران زندگی میکنه.
آره. بعدم یه چیزی من چند روز پیش میخوندم، میگفت شما در تنها چیزی که میتونید قطعیت پیدا کنید، یعنی تنها جایی که میتونید بفهمید این قطعیه، اونجاست که بفهمید هیچ چیزی قطعی نیست.
چقدر قشنگ. اینو باید با طلا نوشت گذاشت.
سعی میکنم درست ترجمه کنم. امیدوارم درست ترجمه کرده باشم. و خیلی حرفایی که ما میزنیم قطعی نیست. و من برای همین میگم جدیدن دوست ندارم حرف بزنم. ولی خب کارم شده دیگه. ما داریم هفته 3-4 قسمت ضبط میکنیم. بعد مثلا قسمت های اینطوری بیشتر ما حرف بزنم دیگه. چون گفتگوه. شما یک دارخانه رو میچرخونی.
بله.
یه دارخانه خیلی شلوغ.
بله.
آدرس هم بدین. بیان به اسپرینگ سوک فروشت بره بالا. شوخی میکنم. و در واقع جدا از این که داروساز هستی، مدیر هم هستی.
بله.
شما 5-6 نفر از دست کار میکنن.
بله.
و سخته
خیلی.
خب اولا چجوری در سن 28 سالگی شدی مدیر داروخانه؟
من شانس اینو داشتم که توی این رشته با محیط و اون شرکت و کمپانی کار کنم که جای پیشرفت داشت و این پیشرفت دیده می شد و من الان تقریبا 2-3 ساله که مدیر هستم و برای خودم یک چالش فکری بود توی اون سالایی که کار رو شروع کردم، چون الان 5 ساله که شروع کردم به این فعالیت به صورت حرفه‌ای و تخصصی، و برای من خیلی چالش بود از اینکه بتونم این مرحله رو تو اون سن کم داشته باشم، و به تبع اون کمپانی یا اون برند هم برای سخت بود که یک دختر جوونی رو انتخاب کنه که قراره که یه موقعهای حکمرانی کنه. چون نه که حکمرانی، منظورم این که مثلا وقتی از در داروخونه میام بیرون، لیست کارا رو به همکاران میگم و بهشون یادآوری میکنم. خب این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی تیم ورک، خیلی مهمه. یه موقعهایی اون قدرت کلام اونقدر نیست که شما بتونی، یعنی اون انعطاف پذیری خیلی زیاده. خب خیلی فاکتورهای دیگه هست، ولی خب من فرصت اینو داشتم که توی این کمپانی و توی این برند دیده بشم و براشم خیلی تلاش کردم حقیقتش. ولی اینکه چجوری توی این سن، بازم میگم تلاش تنها چیزی که همه آدما کم دارن الان این روزا، باید بریم تلاش بخریم.
بعد تو چند بار ما صحبت با هم میکردیم، میگفتیم مثلا یهو نصف شب بهت زنگ میزنن میگن فلان مشکل هست توی،
بله،
یعنی کارت خیلی مسئولیت داری، مسئول فروشی در واقع، باید یه فروشتون ایت کمتر نشه، کارمندات بعضیات اذیت میکنن، بعد خیلی وقتا ممکنه شیفت خودت نباشه.
بله، این احساس نگرانی همیشه هست، و برای کسی که ما وقتی که کار رو شروع میکنیم، خوشبختانه ایژوکیشن یا سیستم آموزشی هم خیلی قوی بوده. توی این سیستم آموزشی به شما یاد میدن که یه مدیر خوب چه فاکتورایی داره، و یا شما پتانسیل اینو دارید که تقویت کنید، و یا اصلا ذاتی این شخصیت، این فردیت رو دارید در اون حوزه فعالیت مدیریتی کنین، یا اینکه نه متاسفانه خیلی رغبتی ندارید برای گراب کردن، یا به قول انگلیسی ها برای کشف اون سمت یا موقعیت. ولی خب ما این 6 تا مورد رو، این 6 تا فاکتوری که یاد گرفتیم، یکیش توش اونرشیپ بودن یا احساس مالکیت به اون برند کردن بود، که خب من همیشه وقتی میرفتم سر کار، چه اون موقع که فارمسیست بودم چه الان که مثلا استور منیجرم، همیشه این حس رو داشتم که این برند منه، و من تا موقعی که مثلا توی استور هستم باید حواسم باشه که همکارام پوشششون مناسب باشه، رفتارشون چه شکلی باشه، با چه چیزی شروع کنم، با چه چیزی، یا فاکتورهای مختلف رو چجوری میشه مدیریت کرد. و خب خیلی سخته، یعنی احساس
راضی از این کار؟
آره، خیلی خیلی چالش های خاص خودشو داشته، ولی من بابام همیشه یه حرفی میزنه، میگه که جایی که هستی، اگه که همه چی، یعنی خیلی موقعها شده که به این فکر کردم خیلی سخته، رو پا وایستم، مسئولیت زیادی داره، هی مدام سوال و جواب میشم از لاین منیجرم، و یه موقعهایی به خودم میگم خب آخرش، ولی هی خودم رو اصلاح میکنم که نه، این جای پیشرفت داره، تو هنوز فرصت برای یادگیری داری، تو هنوز جا داری برای یادگیری، و همچنان آدمیزاده و در حال یادگیری. من خیلی موقعها یاد گرفتم از ممکنه یه شخصی که اومده توی داروخونه از من یه سوالی پرسیده، یاد گرفتم از همکارام. به هر حال این تبادل نظره همیشه روزمره اتفاق افتاده برام، و برام خیلی شیرینه.
اوضاع رابطه چطوره؟
از یه سوال کاملا بردیش تو شخصی. اوضاع رابطه شخصی دیگه، درسته؟ میشه این سوال رو جواب
دادم. اوکی. خب حالا که نمیخواین جواب بدی، به صورت کلی جواب بده. اوضاع رابطه همسن و سالات چطوریه؟ کسایی که میشناسی.
این سوال عمومی و کلی بخوام توضیح بدم، کلی بخوام توضیح بدم، الان خیلی اعتماد کردن سخت شده، یعنی که مدام ما در چالش این هستیم که بخوایم طرف رو بشناسیم، و این فاکتور به نظر من خیلی سخته، چون در شروع یک رابطه اینتروداکشن یا معرفی هر شخص از خودش بهترینه. یعنی شما وارد مغازه میشین، قبل از اینکه وارد مغازه بشین شما ویترین میبینین، بهترین لباسا بهترین اجناس رو گذاشتن و به نظر من هر کسی که وارد رابطه میشه بهترین خودش رو تو ویترین میذاره و میخواد که یک رابطه ای رو شروع کنه. حالا قصد و نیت اون رابطه، حالا هر چیزی میتونه باشه، خیلی متفاوته. ولی بالمجموع یا به کل اعتماد کردن یکی از اون چیزاییه که شما باید کند و کاش کنی در فردیت شخص، خصوصیات اخلاقیش، جایی که زندگی میکنه، با آدمایی که در ارتباط، کارش، سلایقش و خیلی فاکتورهای مختلف که از لحاظ روانشناسی و روان پزشکی معمولا نفوذ کردن توی شخص ممکنه یه پروسه زمانبریه، ولی خب ممکنه یه سال طول بکشه برای یکی بر شناخت اون، بستگی به روابط داره، ممکنه 10 سال طول بکشه. ولی به کل اعتماد کردن بزرگترین دغدغه این روزاست در مورد آدمایی که اطرافم میبینم یا در مورد خودم، و این پروسه خیلی موقع ها عواقبی رو داشته، از اینکه ما هی منزوی میشیم، از اینکه دلمون نمیخواد انتخاب کنیم شروع یک رابطه رو، و انقدرم که توی این محیطی که داریم زندگی میکنیم تنوع طلبی زیاد شده. تنوع طلبی یعنی این که محیطایی که نسل من توشون هستن معمولا دختر و پسرهای مختلفی دور هم قرار میگیرن، برای چند ساعت حالشون توی اون چند ساعت خوبه و بعدش ممکنه که اون رابطهه که وارد شدن شبیه به اون لحظه‌ای، اون هیجانات لحظه‌ای نباشه و در نهایت این یه شکست عاطفیه که برای هر طرفین داره و در نهایت هیچ جایی هم نمیرسه دیگه اون رابطه.
بیشتر کسانی که همسنسار تو هم تو رابطه هن یا تو رابطه نیستن؟
ما الان توی مرزی هستیم که توی جایی از زمان هستیم که همه جور رابطه ای رو میبینیم، یعنی سپیسشیپ، ریلیشنشیپ.
سپیسشیپ
spaceship یعنی که طرف از طرفین بپرسین که شما با هم چه نسبتی دارین، هیچ تعریفی ندارن از اون رابطه،
یعنی نمیدونن کیه همه.
دقیقاً. و توی رابطه ممکنه که شما، حالا اصطلاحاتشون رو میگم که خیلی دیگه
دوست دارم. من الان این از تمام جلساتی که با روانشناسا و روانپزشکی ازش گرفتیم این الان آموزشی تره، چون قشنگ داری از میدان برای سپیس شیپ.
حالا اگر که تعریفش درست گفته باشم، این که طرفین نمیدونن دقیقاً چه تعریفی تو رابطه براشون هست، که یعنی چه جوری خودشون رو خطاب میکنن. ما یه رابطه های عمیق داریم که بهش میگن، حالا به جنزی بهش بگم فابه. بعد یه
فاب
یا مثلا روابط خیلی جدی تر میشه، مثلا پارتنر و به صورت روابط عمیق. و روابطی هم داریم که دوست معمولی و دوست اجتماعی خطاب میشن.
یعنی چی؟
دوست اجتماعی یعنی که ممکنه که شما توی اجتماع یک مخالف جنس، یعنی جنس مخالف، مخالف جنس با ارتباطی داشته باشید با یک آقا و کاملا روابط دوستانه باشه.
آقا یعنی دوست؟
آره دیگه.
یکی هم من برادم تو نگفتی سیچویشنشیپ.
من فکر کنم سپیس شیپه همون سیچویشنشیپه.
آره.
خب تعریف اون که شما میگین چیه؟
سیچوئنشیپ یعنی بعضی اوقات با همین بعضی اوقات نیستیم، مثلا
شاید همونه، چون لفظش رو دقیقاً.
خب الان از کسانی که توی سن و سال شما بیشتر تو کدوم یکی از اینا بودن؟ رابطه جدی آیا زیاد دارند؟
متاسفانه خیلی کم. دلیلش هم به خاطر اینکه هدفمند نیست اون رابطه، یعنی صرفا برای یک دوره‌ای دوست دارن که حالشون خوب باشه، احساس عاطفی تأمین بشه و در نهایت حالا اینم باز به فاکتورهای مختلفی بستگی داره. انقدر که شرایط ازدواج سخت شده و این اطمینان رو به جوونا نمیده که مثلا وارد یک ارتباطی بشیم که اون ارتباط میتونه طولانی مدت باشه، برای همین خیلی خیلی زیاد میبینید که روابط سطحی هن. یعنی طرفین تا 6 ماه 1 سال ممکنه که با هم در ارتباط باشن و در نهایت به نتیجه میرسن اصلا اون هدفی که من وارد اون رابطه شدم این نبوده که من میخواستم. یعنی اون طرفین هدفمند وارد رابطه نمیشن.
چقدرش با اون داستان تنوع طلبی رب داره؟
خیلی خیلی.
منم میبینم اینا،
چون که شما ناخودآگاه، میگن دست بالا دست زیاده، شما ناخودآگاه وارد یک محیطی میشین، میبینین که معیارهای زیبایی خب یه تعریفی داره دیگه، شما ناخودآگاه وارد میشین میبینین که تو محیط چقدر مثلا دخترهای خوشگل زیاده، بعد خب قاعدتا دنبال کسی میرین که از لحاظ زیبایی و آراستگی خب یک از همه بهتر باشه دیگه، بعد ممکنه فردا تو یه وارد یه محیط دیگه بشین که ببینین نه مثلا، و این باعث میشه که خداییش جدی میگم این بارها اتفاق افتاده که ته رابطه از طرف بپرسین که معیارت چیه نمیتونه بگه، چون با موج جلو رفته.
ببین من این حرف که دارم میزنم خیلی شخصیه ولی حس میکنم گفتنش مهمه. من خودم الان جدیدن معیارامو عوض کردم و خیلی طول کشید تا به این برسم که معیارا یه جا میلنگه. چون ببین اون داستان این که دست بالای دست بسیار است خیلی درسته. دکتر شیمای مهربان همینجا نشست جلوی من گفت خیلی ها توهم انتخاب نامحدود دارن، یعنی فکر میکنن که همین که الان گفتی یکی بهتر است و این توهمی بیشتر نیست. بعد خیلی ها هستن توی رابطه زیباتر میشن، به خدا من دیدم اصلا وقتی میرن تو رابطه جدی خانومه زیباتر شده، آقای جذابتر شده. قبول داری اینا؟
از لحاظ ظاهری؟
حالا اون داستان معنوی اینا که جای خود، و خیلی وقتا ما یه معیاری داریم به جاش یه معیار دیگه نادرست میایم میذاریم، بعد پس فردا چوبشو میخوریم. مثلا میگیم فلانی زیباست، من مثلا چون زیباست اوکی، ولی خب معیار درونی نداریم که آیا این روحش نرم هست، اگر خانومه اون لطافت خانومی داره،
انعطاف پذیره،
آفرین، خیلی چیزهای مختلف. و من اینو توی نسل شماها بیشتر میبینم. میدونی نسل شماها، نه این که حالا بگم بچه هایی که بین مثلا 13 تا 28 سال همون هم خودش دوتا نسل ها، تو دقیقا این تایی تایی
من مرز اون قسمت
نمیخوام بگم حالا کسی که مثلا تو 20 سالشه باید حتما تو رابطه معنا دار باشه، اصلا منظورم این نیست. منظورم این که الان اکثریت تو رابطه جدی نیستند و اون حس قشنگه رو ندارند، میدونی؟ و سوال اینجاست که چرا؟ جوابشو من تا یه حدی میدونم ولی میخوام بدونم که نظر شما چیه.
خب رابطه معنادار و زمان
چرا بیشتر دوستای شما، دوست که میگم نه دوست تو، هم مثلا سالای تو کار میکنن، زحمت میکشن، یه چیزی در میارن، یه مهمونی میرن، یه مسافرتی میرن، ولی همش تنهاییه. چرا یه جورایی حس میکنم قید این رو زدن اصلا؟
خب فکر نمیکنی به خاطر همون حس تنوع طلبی یا به خاطر هر آخه نمیخوام خیلی جنسیتیش کنم؟
اصلا جنسیتی نیست. ببین من دو تا دوره همی گذاشتم به صورت خیلی خصوصی انتخابی، تقریبا 12-13 نفر توش بودن و بحثایی که میکردیم انقدر قشنگ بود. و یکی از این دوستان من دیروز پیام داد گوارشان دمت گرم، این پادکستی که با دکتر شیما گذاشتی دقیقا در دل من بود، من جوونم به خودم میرسم، فلان لباسو میپوشم، همیشه اصلاح کردم فلانه، به خودم میرسم و اینا، ولی آدم پیدا نمیکنه. مرد بود، همسن و سالای شما هم بود تقریبا، یعنی واقعا جنسیتی نیست. حالا یه مقدارش تنوع طلبیه، ولی مثلا این آدم میدونم تنوع طلب نیست، آدمشو پیدا نمیکنه.
و یه فاکتور دیگه که خیلی به نظر مهمه اینه که ابعاد شخصیتی زن یک جوری تعریف شده و به تبع مرد هم همینطور. مثلا ما خانوما غالبا دوست داریم حس حمایتگر بودن رو، یعنی یه حامی رو کنارمون داشته باشیم از لحاظ عاطفی، از اینکه همیشه به هر حال یه گنجایشی داریم دیگه، وقتی خسته میشیم دوست داریم قر بزنیم مثلا. خب به طور مثال دارم میگم، خب این پتانسیل رو اون پارتنر یا اون آقا باید در خودش داشته باشه که مثلا بخواد خیلی نرمطوری با لطافت بخواد با اون شخص صحبت کنه و بخواد آرومش کنه. ولی توی جوامع امروزی انقدر که برچسب‌های مختلفی روی اطراف روی طرفین زده میشه و در نهایت طرد میشه و از لحاظ عاطفی تأمین نمیشه، خب دیگه هیچ ارزشی به اون رابطه یا اون رابطه دیگه معنادار نیست و اون طرف تلاش میکنه که تنهایی بخواد موفقیتاشو جشن بگیره، جلو ببره، خودشو خودسازی کنه و به شخصیت قوی تری تبدیل بشه تا پناه خودش باشه. خیلی موضوع دردناکیه چون که ما اشتباه کردیم در رابطه با رابطه، تعریفایی رو توی این گنجوندیم که غالبا سطحی بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا از یک دختری که همسن منه بخواین سوال بپرسین طرف معیارت برای طرف مقابل چیه، از ستای مهمش پول رو میگه، از لحاظ ظاهری هم میگه و دست آخر مثلا میشه از لحاظ رفتاری یا اجتماعی، موقعیت اجتماعی. و به نظر من خیلی جای سوال داره اینه که چقدر جامعه ما به سمت مادیگرایی جلو رفته و تا چه حد طرفین میتونن این ارتباط رو بدون هیچ کدوم از این عوامل جلو ببرن برای اینکه بخوان حالشون توی اون رابطه خوب باشه، فارغ از هر معیاری که الان میشه لمسش کرد. من الان به طور مثال این لیوان بریزه زمین، خب برخورد شما چه خواهد بود وقتی ریخته زمین؟ توی دیت اول یا توی برخورد اول ممکنه که شما بگه اشکال نداره، ولی توی بعد یک سال ممکنه شما یه برخورد دیگه ای داشته باشی و به تبع من ممکنه که آسیب روحی از اون رابطه بگیرم، یعنی داشته باشم، بر من عواقبش آسیب عاطفی خواهد بود و در نهایت تصمیمم این خواهد بود که خب ادامه راه رو تنها برم. میدونین اون انعطاف پذیری کم شده.
من از شما یک سوال پرسیدم، انقدر ریاکشن و اکشن عمل شما دردناک بود که از خودم خجالت کشیدم،
چون واقعیت ماجراست.
میدونی کدوم سوالو میگم؟
بله. چرا تنها هم؟
نه، من ازت پرسیدم که اوضاع رابطت چطوره و شما خجالت کشیدی و گفتی میشه جواب ندم و بعد که فکر کردم او چقدر، حالا سوال من سواله دیگه، ولی چقدر ملاحظات هست. تو الان پدرت داره نگاه میکنه، مادرت نگاه میکنه، اگه پارتنر داشته باشی پارتنر داره نگاه میکنه و خیلی ملاحظات داره. به همه خاطر برای اینکه یک یک چیم شما از من بپرس.
سوالم از شما اینه که چی باعث شده که معیارهای شما تغییر کنه؟
نه همون سوال بپرس.
نه من دوست هم این سوال بپرس.
خب این که آسونه.
خب چه چیزی باعث شده؟
نمیخوای پرسی اوضاع رابطه چطوره؟
آره.
اون هم میخوای پرسی؟
نه خب. دیگه این همه شما پرسیدی.
من مشکل ندارم، به خاطر اینکه اون چیزی رو نمیگیم اینجا برای تفریح. اینا رو میگیم چون کسانی که نگاه میکنن به احتمال زیاد قبلی‌ها هم نگاه کردن و یه شناختی از من دارن و شاید مثلا داستان من بتونه یه راهنما جلوشون باشه. نه اینکه من راهنما.
همزاد پنداری کنن.
کدوم اول جواب بدم؟
اولین سوال اینه که شما آیا تو رابطه هستید؟ که سوال
الان میگن میخواد داره نخ میده یه چیزایی میگن به من.
نه سوالی که از من پرسید،
من توی رابطه نیستم، ولی خب این که هستم یا نیستم مهم نیست، این که چرا نیستم مهمه.
چرا نیست؟
خب به خاطر این که به من پیام میدن آقایش شما چرا؟ مثلا من فرقی میکنم، منم آدمم دیگه فرقی. به خاطر این که هرچی سن بالاتر میره تو معیارات بیشتر فرق میکنه، یعنی کار. این حلقه اینطوری تنگ میشه و تو پیدا کردن اون کسی که میخوای نیازمند صبر و خیلی وقتا نه این که آدم های خوب نباشن، چه بسا که من مثلا تو این میشه 8 سال که جدا شدم، تو 4 5 ماه دیگه میشه 8 سال، چند نفر بودن همشون هم خوب بودن ولی رابطه به اون حد نرسید، اصلا ربطی به خوب بودن نبوده، تو نداشته. تو میخوای با کسی باشی که بیشتر از این که اون به تو خوبی کنه تو با اون خوبی کنی، یعنی تو باید صدت رو بذاری. اگه فکر میکنی توی رابطه نمیتونی صدت رو بذاری به هر دلیلی، داری در حق طرف ظلم میکنی. و خب من زندگیم یه مقداری پیچیده ترم هست از بقیه. مثال وارد بزنم، خیلی مثال ساده، من کنسرت مهران مدیری دست آقای محمد حسین رو گرفتم رفتم کنسرت.
چقدر عالی،
خیلی هم خندیدیم، چقدر مردونه میرقصید، دمشم گرم، خیلی خندیدیم. خب من اگر که الان مثلا کسی رو دیت میکردم به قول شما، اگر کسی من نمیشناخت میتونستم اون آدم رو خودم ببرم، قشنگ میرفتیم میشستیم، کسی هم کاری نداشت، حرف و حدیث هم نبود. ولی الان اگر همچین کسی زندگیم باشه، به خاطر ملاحظات نمیتونم بدم برم دیت کنسرت ایرانی 5000 نفر. یعنی میخوام بگم حتی شرایط من فرق میکنه، بعد من 2 تا دختر دارم، بعد من واقعا وقتم الان خیلی کمه. امروز مثلا من ساعت 8:30 زدم بیرون، الان 7:15، ما یه ساعت دیگه اینجا تمومم. رابطه زمان میخواد، انرژی میخواد و یه جورایی حاضر نیستم که استانداردم بیارم پایین.
به هر قیمتی بخوای تو رابطه باشی، فقط صرفا برای اینکه اسمش این باشه که منزوی نیستی.
به قول دکتر شیما بایدی وجود نداره که الان باید تو رابطه باشه.
کاملا باید موافقم، مضاف بر اینکه خودت هم این معیارها و استانداردات رو بر اساس تمام تجربیات همه این ساله انتخاب کردی، یعنی دیروز به این نتیجه نرسیدی. حتی اینکه تو این 6 ماه، تو این 1 سال وقتی معیارت رو عوض کردی، یک بازه زمانی رو قبلش گذروندی تا به این استاندارد رسیدی و قابل احترام، قابل ستایشه، چون همش از لابلای دردا و رنجا و آسیبای روحی که آدما از هر رابطه‌ای دارن از سوش بیرون میان، ناخودآگاه یک معیاری به معیار جدیدشون یعنی میدونی سختگیرانه تر به داستان نگاه میکنن، ذره بینشون عمیق تر. یعنی مثلا تو نگاه اول کسی که وارد جامعه میشه با یک چشم بصری نگاه میکنه، یه ذره که میگذره ذره بین میاره دیگه، مثلا از یه سنی به بعد دنبال میکروسکوپه که مثلا زیر لایه های مختلفش رو ببینه و بخواد نگاه عمیق‌تری نسبت به اون رابطه داشته باشه. ولی کاملا
هم دردی میکنی؟
نه هم دردی نیست، چون خب به هر حال
ببین رابطه، من چیزایی که بهش تا الان رسیدم دارم میگم، واقعا نمیخوام نصیحت کنم یا برم روی منبر، چیزایی که حس میکنم باید بگم. رابطه هزینه داره، تو الان بخوای بری با یه نفر تو رابطه، باید باهاش بری چای بخوری، قهوه بخوری، صبحونه بخوری، نهار بخوری، بری فلان جا، بیای بشناسیش، دوستشو ببینی، فامیلشو ببینی، زمان میبره و اگه این آدم از اول درست نباشه داره وقت تو هدر میده. چیزی که باز دکتر شیما گفت، امیدوارم کسایی که نگاه میکنن قسمت 65 به دکتر شیما رو ببینن، درباره این چیزا حرف زدیم و یکی از دلایلی که من امثال دکتر شیما، دکتر طناز، دکتر شراره، دکتر سمیرا، دکتر سمعی، خیلی داریم ما میارم، دکتر مرداد، اینه که یه جوری مثلا راهکار بدن، وقتش آدم هدر نده. یکی از چیزایی که میتونید نگاه کنید دوست طرفه، دوستاشو ببینید، ببینید دوستاش چه تیپ آدمایه. یکی دیگه اش همونی که خودت گفتی توی یک شرایط ناراحت کننده رفتار طرفو ببینید، چون توی دیت اول و دوم همه ان شاء الله
تو اون فیترینشون قشنگ. آره کاملا باید موافقم، ولی یه چیزی رو بهت بگم، قبول داری الان خودت جواب خودتو دادی؟ یه جورایی سوال از من پرسیدی که چرا الان هیچکی وارد رابطه نمیشه و احساس کردم که خودت یک دسته از اون آدم هایی هستی که ترس وارد شدن از رابطه رو داری.
هزینه داره. بعد تو سن 44 سالگی تو سن 28 سالگی اشتباه میکنی که سن خیلی قشنگی ها، حتی همون 28 سالگی با 44 سالگی هیچ فرق نمیکنه، جفتش ارزشمنده. خب ولی من به خاطر موقعیتی که دارم اصلا جای خطا ندارم، و خطا منظورم نیست که آدم بدا، انتخاب نادرست.
مطمئنم از آدم هایی رو که شما وارد زندگی شما میشن قطعا یه استانداردهایی رو داشتن که
ایشالله
ایشالله. حالا گفتی 7-8 نفری که
7-8 نفر من که گفتیم 7-8 نفر
7-8 سال گفتی
7-8 سال
گفتین که تو این 7-8 سال چندین نفر بودن؟
آره نه به صورت جدی که نه، جدی نبوده. امیدوارم هیچ کدومشون نگاه نکنن، منظور اصلا اونا نیست. من ببین الان این چیزایی که من میگم نباید گفتش، زندگی خصوصی منه، ولی میخوام
تابو شکنی کنه.
اون کسی که تا اینجای قسمت رو دیده لیاقتشو داره که اینو بشنوه، چون اون اول بحث رفت، پس لیاقتشو داره نگاه کنه. توی سن 44 سالگی که من این همه کار دارم، بچه دارم، حالا یه آبروی نسبتاً داریم، جای لغزش ندارم. نه اینکه وسواس داشته باشم، ولی الان جوری شده که اگر من بگی 5 تا معیارتو بگم، 1 2 3 4 5، این 5 تا رو باید داشته باشه، این 5 تا دیگر رو اگه داشته بهتر نداشتم مهم نیست. یه سری چیزا من اشتباه خودم در گذشته این بوده که مثلا از اون 5 تا طرف 3 تاشو نداشته،
چشم پوشی میکردیم،
چون تو رابطه این کارو میکنیم همه ما دیگه، میخوایم بسازیم، اشکال نداره. مثلا چه قسمتی شد، مثلا یکی از همین یکی از کسایی که بود، چه چیزایی من دارم میگم گلناس، مثلا برای کارمون اصلا ارزش قائل نبود، چیزی که همه براش ارزش قائل، چون مثلا تو خیابون من نگه میدارن، آقای روشن این گفتگو من کمک کرد. خب وقتی کسی کاری که تو میکنی براش ارزش نداره، تو چجوری میخوای با این آینده داشته باشی؟ نقطه قوت تو تبدیل کردن نقطه ضعف. متوجه چی میگم؟
آره؟
اگر تو یه خانومی هستی که خاصی مهربونی همش حواست به طرف هست، اگه اون آدم میاد میگه چه میدونم دماغ تو اینطوری کجه، مثال میزنم، قد تو کوتاه، چه میدونم چرا ببخشید رونت توپله، چرا نم گوشت اینطوری، چرا مود بلاند نیست، چرا نمیدونم فلانه، هر کسی دیگه، یعنی خوبی تو رو نمیبینه، میره میگرده یه جا دنبال یه ایرادیه که خیلی وقتا اون ایراد ساختگیه، تو با این میخوای تو رابطه باشی.
خب اینا میشه تفاوت‌های بنیادی که ما کاملا اینو واقفیم که خیلی بده از اول بخوای هیجانات اون شروع رابطه رو داشته باشی، نتونی غالب شی از اینکه اوکی طرف مقابلم یه سری معیارهاش کاملا اساسیه، بنیادیه، یعنی نمیتونین مثلا شغلتون رو از شغلتون فاکتور بگیرین، بگین من دیگه کار نمیکنم فقط به خاطر اینکه این آدم برای من ارزشی قائل نیست. ولی یه سری فاکتورها یا یه سری از معیارها کاملا قابل انعطافه که شما بتونین انعطاف پذیری رو طرفین هر دو طرف داشته باشن که بتونن سازش کنن برای ساختن اون رابطه. ولی اون 5 تا، الان خوشحالم که اون 5 تا عاملیو که شما در موردش صحبت کردی کاملا واقفی که از رابطه‌ای که با طرفت میخوای داشته باشی چه فاکتورایی برات مهمه.
میخوای اولیو بدونی؟
بله.
میخوای حدس بزنی؟ حدس بزن. از 5 تا 2 تاشو حدس بزن.
سخت کوشی.
نه ولی خیلی دوست دارم اون 5 تا اصلی هست.
اصلیه؟ سخت شد.
شما خیلی پادکست های ما رو دیدی، باید یه شناخت خوبی رو من داشته.
آره
هفته 2-3 بار هم دیدی دیگه منو تقریبا.
ظاهری منظورته؟ نه یعنی سوالی اصلا ظاهری نیست، چون میدونستم که ظاهری نیست، چون ظاهری اون پنج تای
قبلا اینطوری نبود.
آره
قبلا میگفتیم او چقدر خوشگله، چقدر خوشپوشه.
مایندست دیگه به نظرم یکی از عواملی که خیلی برد مایندستش چجوری باشه، یکی تو زمینه ورزشی خیلی فعاله.
پنج تای دوم هم خیلی ساده تر از این چیز هست.
خوش سخن باشه،
مهربون باشه،
مهربون و حیوان دوست باشه،
متواضع باشه. حیوان دوستم خیلی خوب نبودم مهم. ببین که حیوان دوست باشه یا نباشه اونقدر تو رابطه اثر نمیذاره، ولی اینکه متواضع باشه، غرورش رو نیاره تو رابطه. مثلا میگم ها، حالا منظورم به کسی نیست، مثلا رفتیم بیرون مهران نمیشناسم، من نمیشناسم، میدونی چی میدونی منظورم چیه؟
متواضع باشه.
و من اینو باز تا اینجای گفتگو رسیدیم میگم، ویدیو کوتاهش هم نمیذاریم چون منظورم شخص خاصی نیست. ما کنسرت مهران مدیری که رفتیم، یکی از چیزایی که محمد گفتم محمد اگر یک روزی دیدی من مثل اون دوتا آدم اون جلو دارم رفتار میکنم، لطفا به هم بگو بدون هیچ ملاحظه. گفت یعنی چی؟ گفتم این دوتا وایسادن اون جلو، هی دارم ما همه سرامن اون جلوی کنسرت همین میبینم میخوان دیده بشن که هم با ما عکس میگیری، یعنی این پوز، این پوفه. و حتی یه دونم نوشته گذاشتم که امیدوارم که هیچ وقت پوف دیده شدن من نگیره. دارم روی غرورم کار میکنم، نمیگم غرور ندارم، حتما دارم، تنها زیاد بهم میگه. ولی خب اون اگه یه آدم باشه که مغرور باشه، خب منم خراب میکنم. اون بحث همدلیه، مهربونیه و این چیزا رو من این ترکیبه رو قبلا اشتباه گرفته بودم.
یه چیز جالب که در مورد خودم تازگی رو کشف کردم اینه که من قبلا تمرکزم رو میذاشتم توی مثلا توی ارتباطاتم، حالا چه ارتباطات دوستی با هر دخترم، با هر نوع ارتباطم رو میذاشتم بر اساس اینکه بخوام طرف رو بشناسم. ولی خیلی موقع ها باور کن ما شناخت خودی یعنی شناخت نسبت به خودمون نداریم، داریم دنبال این میگردیم که فلانی، اصلا قضاوت میکنیم، یه بخشش برمیگرده به قضاوت اون آدم، بیشتر کنجکاویم بدونیم اون آدم چه شکلیه. ولی در نهایت چون خودمون رو نمیشناسیم، ممکنه که تو اون لحظه هیجانات رابطه داشته باشیم برای شروع اون رابطه و در نهایت اصلا نمیدونیم دنبال چی میگردیم، نمیدونیم چی میخوایم. که اینم به مدور زمان هم بر اساس تجربه با آدم های مختلف و معاشرت ها که میتونه معاشرت های سالم باشه، اصلا شما میتونین یه قهوه با یک دوستی بخورین و بفهمین که توی رابطه‌ای که با پارتنرش داره چه مشکلی داشته، که بخواین اصلا درمش فکر کنیم ببینین که اصلا این معیار میتونه جزو معیارهای شما باشه یا نه، یا براتون مهم هست یا نه. این همزاد پنداریه خیلی مهمه. ما خیلی وقتا توی جامعه اینطوری هستیم که نمیتونیم همزاد پنداری کنیم چون میگیم مثلا شرایطش فرق میکنه. من کاملا موافقم که شرایط با شرایط فرق میکنه، ولی در نهایت شما میتونید یک نقطه نظری رو از توی اون رابطه برداشت داشت، یه برداشتی رو داشته باشیم، نقطه عطفی دارید باهاش که بدونین که آیا واقعا اگه برای شما چنین اتفاقی بیفته حاضرین این از خودگذشتگی رو بکنین، یا چجوری انعطاف نشون میدین، یا از خودتون به عنوان پارتنر چقدر راضی هستین. ما خیلی کمی سوال از خودمون میپرسیم، همیشه توقع داریم و به نظر من این یه جاییه که هممون توی ارتباطمون باید واقعا بهش توجه کنیم که من از طرف مقابلم میخوام این معیارا رو داشته باشه، ولی آیا خودم اون آدمی هستم که طرف مقابلم حداقل استاندارداش رو رعایت میکنم، چه از لحاظ رفتاری، چه از لحاظ گفتاری، چه از لحاظ پوشش، چه این حیوان دوستی که من گفتم خیلی خیلی حاشیه محسوب میشه، ولی من خیلی از ارتباطایی رو دیدم که طرف پت داره یا حیوان خونگی داره و وقتی پارتنرش حالا ترس داره میترسه یا اینا و وقتی وارد اون محیط میشه ناخودآگاه رفتار اون پارتنر با حیوان خونگی ممکنه که ضمیر ناخودآگاه این آدم رو حساس کنه از اینکه این فردا اگر که بخواد ارتباطمون عمیق بشه چجوری قراره با پت من که یک جور بچه من محسوب میشه رفتار کنه و خیلی اینا میشه بنیادی. مثلا ممکنه ما بگیم حالا رفت میشه حالا اوکیه، ولی واقعیت ماجرا خیلی فرق میکنه.
من از شما این سوال دیگه دارم، آینده چطوره؟
خیلی سوال قشنگه. آینده هر آدمی بسته به هدف من بودن اون آدمه یا هدف گذاری اون آدمه. به نظر من همیشه که آینده روشنه مثل فامیل شما ولی بستگی به نگاه ما به آینده داره و چیزی که من حالا شخصی خیلی بهش اعتقاد دارم اینه که آینده نگر بودن خیلی خوبه، خیلی عالیه، هدفهای طولانی مدت داشتن خیلی خوبه، ولی یادمون نباید بره که از حال حاضرم استفاده کنیم. یعنی ما مدام درگیر آینده. من خودم میگم، من تو بچگی پدرمادرم خیلی دوست داشتن من یه سال جهشی بخونم و برم یه کلاس رو سکیپ کنم. حالا نمیدونم چرا، چون میگفتن که حالا بهره هوشی اینطوری بوده که میشد این اتفاق بیفته و من یک معلمی داشتم و ایشالا که هر جایی هست تنشون سالم.
نفرینش کنی فکر کنم.
نه اتفاقا میخوام دعاشون کنم. آره این بنده خدا تمام اون تابستون رو به من یاد داد و دست آخر به پدر مادرم گفتن که با وجود اینکه این دختر الان آماده برای کلاس سال دیگه هست ولی من صلاح نمیدونم این اتفاق بیفته، برای چی یک کلاس جلوتر بره، قراره چه اتفاقی بیفته. و من اون بچه بودم این جمله رو شنیدم، الان که 28 سالمه میگم خدا خیرشون بده. یا ما عجله داریم برای اتفاق افتادن این گذر زمان و وقتی اتفاق میفته نه ازش درسی گرفتیم، فقط صرفا برای این که آینده نگر بودیم جلو رفتیم و دیدیم که
خیلی قشنگ گفتی که
آره
نسل شما خیلی آگاهه.
خوشبختانه، واقعا خوشبختانه.
من دیدی بعضی ها میگن این نسل آینده میخوان چیکار کنن، من اصلا موافق نیستم.
نه آینده نگری اتفاقا باید باشه، چون میدونین داستان چجوریه. شما وقتی میخواین توی یه خیابون قدم بزنین نمیتونین فقط جلوی پاتون رو نگاه کنین، نباید این اتفاق بیفته که فقط جلوی پاتون رو نگاه کنین، نباید تای خیابون رو نگاه کنین که جلوی پات، یعنی این یک از لحاظ بصری یه طوریه که شما باید یه دید کامل به همه چی داشته باشین تا بتونین یه مسیر رو طی کنین. آینده نگری هم به نظر من تعریفش همینه. شما اهدافتون رو اگر که به صورت بر اساس زمان بخواین ست کنین، ما یه اهداف، حالا شاید هم اشتباه میگم، یه اهداف بلند مدت داریم، یه اهداف میانه داریم، یه اهداف کوتاه مدت داریم، که اهداف بلند مدت معمولا بین 10 تا 15 سال آینده، معمولا هم توی مصاحبه های کاری ازتون میپرسن 10 سال دیگه خودتون رو کجا میبینین. حالا به اصطلاح اهداف میانه داریم که شما 5 سال دیگه 4 5 سال دیگه خودتون رو کجا میبینید و ممکنه که اینا متغیر بشه ها، ولی یه اهداف کوتاه مدت داریم که معمولا همون چیزی که شما جورنال نویسی که شما دارین، اهداف روزمره و در نهایت ماهانه و سالانه تونه و همه اینا رو باید آگاهانه انتخاب کنیم و ممکنه اون اهداف بلند مدته به امروز من ربط داشته باشه ها، من امروز با چه محیطی میرم، چه پیامداش بلند مدت باشه، ولی آینده نگری به نظر من لازمه، ولی اینکه غرق آینده بشیم هم نه.
ولی شما آینده رو قشنگ ببینی.
بله همیشه آینده روشن، چون این امیدوار بودنه با ذات آدم درامیخته شده. شما از ناامیدترین آدم ممکن باهاش که صحبت کنیم بگین که فردا قراره چه اتفاقی بیفته، امید داره که فردا بیدار شه، اصلا تو ذهنش نمیاد که ممکنه من اصلا فردایی رو نبینم. میدونی منظورم چیه؟ بر همین در ناامیدوارانه ترین حالت ممکن شما یه تهش یه امیدی دارید. بر همین هیچ وقت نمیتونم بگم که آینده تاریکه و کسی هم نمیتونین پیدا کنید که به آینده هر چند دور امیدوار نباشه. و این بسته به انتخابای فردی و شخصی و حتی روزمره شماست. ولی این یه تلم هست by the way، یا به هر حال
اگر که فکر میکنید آیندهتون سیاهه، درست فکر میکنید. اگر هم فکر میکنید که آیندهتون قشنگه، بازم درست فکر میکنید. اون چیزی که شما فکر میکنید تجسم میکنید،
برداشت شما از امروز یعنی آوتکام یا هدف اون آوتکام به فارسی میشه
نتیجه
هدف گذاری بلند مدته. یعنی شما امروز خودتون کجای کار میبینید، چقدر توی اون چارچوبی که برش ست کردین هستین، و همین میتونه 5 سال آینده شما. آیا ورزش میکنید؟ آیا زبان جدیدی میخونین؟ یا یادگیری زبان خیلی مهمه؟ یا چجوری این مغزتون رو، آخه مغز یک ماهیچه است، یک کاملا دست خودمونه که چه شکلی پرورشش میدیم و چه شکلی پردازش میشه. حالا این میتونه خیلی سطحی، آدم با آدمای نشست و برخاست داشتم که ازشون بپرسم فردا این ساعت چیکار میکنیم، میگه نمیدونم حالا صبح خواب بیدارشم. و من که خودم یه طوری شده شیفتام بالا پایین داشته، ولی انقدر خوشحالم از این که مثلا شیفت صبحم 7 صبح، مثلا به هر کی بگی 7 صبح در خونه دارخونه رو باز میکنم میگه مگه کله پزیه. ولی واقعیت ماجرا اینه که صبح بیدار شدن رو به من یاد داده، برای اینکه این یه جور هدف، این مکرر بودن این عادت به من یه چیزی یاد میده، اونم اینه که تو طول روز هدفم رو صبح بچینم. حالا اگر شب کارم باشم صبحم بدونم که تا شب چی کار قرار بکنم. و این تو طول مدت به من یاد میده که اهداف بلند مدت هم ست کنم با چیزایی که دوست دارم و به محیط میخوره.
شما خیلی درس خونده.
بله.
یعنی میگم خیلی هم حجمش زیاد بوده هم مقدار زمانی که گذاشتی. یعنی خیلی درس خونده. خیلی درس خونده.
بله.
چون از مدرسه انگلیسی و رفتی دانشگاه، از مدرسه فارسی رفتی دانشگاه انگلیسی و من میدونم چقدر سخته. و اگر زمان برگرده باز این کارو میکنی؟
اصلا یه شانسی که من داشتم
دانشگاه.
خب خیلی سوال خوبی پرسیدی. اینکه ادویکیشن یا آموزش چقدر توی آینده نسل من تأثیر داره، باید اینطوری بگم که بعضی از رشته ها لازمش تحصیلات یا اون ادویکیشنه. مثل رشته من اگر که از همون موقع که فارغ التحصیل شدم میدونستم، یعنی فارغ التحصیل از مدرسه شدم، تصمیم میگرفتم داروسازشم، نمیتونستم، نه شرایط این امکان رو نداشتم که علم و اون دانش رو داشته باشم و در نهایت بخوام اجرا کنم. ولی بعضی از رشته ها هستن که تجربی هن، یعنی مهارت دارن. مثل، حالا مثال نمیزنم چون ممکنه نقد بشه، یعنی انتقاد بشه که نه این هم خیلی تخصصیه، ولی به صورت کلی یه سری از رشته ها و فعالیت ها هستن که کاملا تجربیه. و من اگر که به گلناز 20 سالگیم پیداش میکردم، دستشو میگرفتم، شد الان بهش میگفتم که اون کلاس پیانوه بود که تو دوره دانشگاه میگفتی تو 21 سالگی قرار بود مثلا بابات تو رو مجبور میکرد که کلاس پیانو بری، ولی به توجیه درس خوندن و اینا، البته که واقعا هم درسم خیلی سنگین بود، زمان خوبی نبود، ولی دستشو میگرفتم میگفتم تمرین کن. الان پیانو تو خونم دارم ولی نوتا یادم رفته، فرصتشو ندارم. برای همین اگه که دستشو میگرفتم الان شاید بهش میگفتم که یه زبان دیگه یاد بگیر. اگرچه که الان دیر نیست و واقعا هم برای منم یه تلنگری که دوباره برم یه زبان دیگر رو یاد بگیرم. ولی زبان، یه مهارت جدید یاد بگیرین. اگه فکر میکنین ورزشی دوست دارین، آدم ورزشی هستین، یه ورزش جدید رو شروع کنین. به هر حال هر چیزی که حالتون رو تو اون لحظه خوب میکنه و به شما و اینی که هستید یه چیزی اضافه میکنه قطعا.
میتونی خودتو تصور کنی که دانشگاه نرفته بودی؟
الان
خودتو نگاه میکنی، برای خودت مدیر یکی از معتبرترین داروخانه ها هستی، برند جهانیه، توی جلسه ها میری منطقه‌ای با آدم هایی که خیلی از تو بزرگترن، 5-6 نفر حداقل باید مدیریت کنی، یه داروخانه‌ای که خیلی منظمه، همه چیش باید سر جاش باشه، از یه درآمد قابل توجهی، میز مناسب، ماشین تو داری، خونه تو داری، لباس خوب میپوشی، لایف استایلت خوبه، مسافرت تو میتونی بری، آیا حاضری برگردی و دانشگاه نری؟
من اینطوری میتونم بگم که من تو دوره دانشگاهیم، چون تو دوره مدرسه معمولا همه این دوره رو میگذرونن و حالا این دانشگاه هست که بر اساس رشته و فعالیتتون شما تصمیم میگین که این ادامه بدین یا نه. رشته من لازمش این بوده و من الان چیزایی که دارم و مدیون همه اون سخت کوشی ها و تلاشی بوده که شبانه روز داشتم و مطمئنم هستم که اگر که توی این رشته هم تحصیلات نداشتم، اگر توی هر رشته‌ای بودم، چون پشت دختر
میدونم الان میخوای توضیح بدی، ولی اگر برگرده آیا حاضری دانشگاه نری؟
نه،
خیلی واضحه گلناز. اصلا سوالی که ازت میپرسیدم جوابش داشتم بهت میدادم.
نه، بازم دوست داشتم درس بخونم.
چون خیلی ببین تو، من خب تمام خریدامو از شما میکنم دیگه، درسته؟ اصلا دلم نمیاد یه آسپرین از جایی بگیرم، مثلا آسپرین که استفاده نمیکنم. هفته 4 5 برم که ورزش میرم، همیشه می سلام بهت میکنم، همیشه حواسم از اونجا چه خبره. بعد کسانی که حالا شاید ندونن، اینا نمیدونن دیگه کجا بدونن، روبروی داروخانه شما یه کافی شاپه که پاتوق منه، قبل از اینکه اصلا شما رو بشناسم، درسته؟ حواسم اتوماتیک همیشه هست، میدونم چقدر سخت اون مغازه رو، مغازه اون داروخانه رو،
این همه درس خوندی،
خوبه نگفتم دکون کرکره، میدونم چقدر سخت اونجا رو به چرخونی و باید تحمل بالا داشته باشی، نظم داشته باشی، سخت کوشی، ولی خیلی از اینا رو تو توی دانشگاه یاد گرفتی.
کاملا باید موافقم.
اصلا در سر نمیگم، اما اون فشاری که بود که باید منظم باشی.
من جمله میخواستم به اینجا برستم، جمله قبلیم این که رشته من لازمش درس خوندم بود، ولی توی درس خوندنم توی سیستم آموزشی ایران یه چیزی که خیلی خوب یاد میدن ایمانمه، اینکه سخت گوش باشی. شما توی با اینکه خواهرای من مدرسه انگلیسی بودن و من به خاطر اینکه خب اون زمانی که ما اومدیم دبی، خب زبانم زیاد خوب نبود و قرار بود یک گرید یا یک رشته یک کلاس پایین تر بخونم، این کارو نکردم و مدرسه ایرانی بودم. میخوام اینو بگم که اون موقعهایی که ترم دوم میشد، شما امتحان هم از قسمت اول داشتی هم از قسمت دوم داشتی، یعنی شما ترم اولتون از صفحه اول تا صفحه 10 شما امتحان داشتی، توی ترم دوم هم کل کتاب بود، در حالی که مدارس انگلیسی و دخترای شما و حالا کسایی که نمیدونن اینجا اینطوریه که شما ترم اول امتحان رو دادین، ترم دوم اون امتحان از شما گرفته نمیشه از اون بخش، در نهایت شما میدونی که یه بخشی رو باید بخونی. و من برام خیلی سنگین بود از اینکه خب چرا این تفاوت وجود داره و من همش استرس اینو داشتم که خب بخش اول یادم رفته، فرصت برای خوندن، و این باعث شد که من حتی تو دانشگاه هم که برم، خب تحصیلات آکادمی یا تخصصی خیلی فرق میکنه با محاوره و گفتاری یا روزمره‌ای که ما داریم، بر همین این خیلی بهم کمک کرده بود. یعنی به نظرم سیستم آموزشی، یک جمله اگه من یک کلمه بخوام در موردش بگم، استمراره. یعنی به ما یاد میده که اون استرسه هست که به قبل امتحان داریم هممون، چقدر سیستم دفاعی رو بالا میبره، غیر از اینکه خودمون بخوایم، و در این حال اگه کنترل شده نباشه چقدر مخربه. چون یه موقعهایی من خودم رو میگم، روزای اولی که میرفتم دانشگاه این سیستم مدرسه، یعنی میخوام فارسی بگم، دانشجوی ممتاز بودم و جی پی ای یا چیزم همیشه نمراتم معدلم خیلی بالا بود و اینا، دیگه انقدر که زخم معده گرفته بودم، یعنی داشت به سلامتیم ضرر میزد، تا یه جای دیگه خودم یاد گرفتم مثلا این روش درستی نیست، اینکه کمالگرایی رو همراه خودم تو سیستم آموزشی ببرم یه جاهای مخربه، ولی این درست درس خونده اون سیستم آموزشی و اون دانشگاه، اینطوری میتونم بهتون بگم که یک ویژن یا یک دریچه ای رو به دنیای جدید وا میکنه برای هر کسی تو هر رشته ای که هست، که به مدور زمان شما متوجه میشین تخصصی وارد اون رشته شدین و میتونین تخصصی صحبت کنین و اعتماد به نفس شما برای ورود به جامعه رون توی اون جامعه خیلی بیشتر میشه. به نظر من این مهمترین فاکتوریه که میتونین برای تحصیلات دوره دانشگاهی داشته باشین.
آره، چون خیلی از کسانی که این نگاه میکنن این برنامه رو تو فکر من که درس بخونم یا نه بعد از دبیرستان و میخواستم که مثال شما رو بزنم. البته ما پس فردا همینجا درباره این موضوع داریم ضبط میکنیم، درباره درس خوندن دانشگاه رفتن. خب چطور بود این گفتگو؟
عالی، یعنی من متوجه گذر زمان نشدم انقدر که بحثا جنجالی.
میتونیم ما تا ساعتها صحبت کنیم ولی میخوام همینجا اینو جمع جورش کنیم. گفتگوی خودمونی بود، من خودم خیلی یاد گرفتم و دوستان که این قسمت رو ادیت کنم برای من میفرستن و من نگاه میکنم و یادداشت مینویسم و اونجا باز میگم چه خوب بود، چه حرف جالبی زد اینجا. و شاید اصلی ترین کسی که از این گفتگو داره استفاده میکنه خود من باشم
و برای منم همینطور. اول از همه مرسی که فرصت رو دادی. مطمئنم که هم سن و سالای من که خب میگم هم سن و سالا منظور از نسلیه که ما توی این نسل بودیم، مطمئنن خیلی از جوانای ما انقدر که پتانسیل دیده شدن دارن و چقدر خوبن که من انگاش کوچیکشونم ولی واقعیت
نماینده خوبی بودی.
ولی امیدوارم که گفتگوهای بعدی گلچینی از این جوانا و این نسل ما باشه که
داریم بیشترش میکنیم.
آره خیلی عالی.
داریم الان یه مقداری بیشتر میکنیم چون خیلی از بحثای ما تخصصیه، این کسی که اونجا میشینه یه متخصص درباره یه موضوعه، ولی این گفتگوها که از دل یه نسل میاد اینا خیلی ارزش داره. مرسی گلنار.
مرسی از شما.
من مطمئنم که شما آینده درخشانی داری.
ممنون.
ما هم حواسمون از دور هست.
مرسی.